ترکش‌های جنگ به بازار ایران اصابت کرد. قیمت ارزهای خارجی افزایشی شد. بورس ریخت. ارزش پول ملی ایران بار دیگر روند کاهشی به خود گرفت و بازارهای اقتصادی ایران هیجانی شد. گفتگویی داشتم با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، و از رابطه متغیرهای اقتصادی در ایران و تحولات در جنگ اسرائیل و حماس پرسیدم.
مسئله قیمت ها از جمله نرخ ارز و قیمت کالاهای سرمایه‌ای از امنیت متاثر میشه. وقتی امنیت به هم میخوره در منطقه، طبیعی است که در اونجا چشمانداز دریافت و وصول دلار پایین تر میره. این سبب میشه که نرخ ارز بالا بره. از سوی دیگر چون امنیت کسب و کار رو به خطر میندازه، قیمت کالاهای سرمایه‌ای سقوط میکنن، در نتیجه بورس ریزش میکنه. در نتیجه در کوتاه مدت یک هفته اتفاقی در داده های پولی و بانکی انجام نگرفته که روی نرخ ارز اثر بگذاره. اتفاقی که افتاده به هم خوردن امنیت منطقه است که در اونجا دامن جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم درگیره. در نتیجه نگرانی بر سر کشور ایران رو متاسفانه بالا میبره و آثاری که فعلا میبینیم ناشی از همین قضیه است.
آقای منصور، اشاره کردین که قیمت کالاهای سرمایه‌ای از امنیت متاثر میشه و الان چون امنیت به خطر افتاده در منطقه، این کالاها روند افزایشی پیدا کرده قیمتشون. اما چرا حملات بر ارزش پول ملی ایران اینقدر تاثیر داشت و کاهش داد، اما روی واحد پول ملی اسرائیل اینقدر تاثیر نداشت؟
ملاحظه بفرمایید، از دو ساختار متفاوت صحبت میکنیم. در ایران عواملی که برای ریزش ارزش پول ملی وجود داره، عوامل مزمنی هستند که در ساختار اقتصاد ایران رخنه کردن و جا گرفتن. به این ترتیب حادثه‌های خارجی میتونه اینا رو تشدید بکنه، ولی اینا به سادگی تسکین پیدا نمیکنن. وقتی از داده‌های پولی صحبت میکنیم، ببینید ما به طور متوسط طی یک سال و نیم گذشته، اندکی بیشتر زمانی که رئیسی اومد با دولت سرکار، روزانه حدود 5000 تا 5500 میلیارد تومان افزایش نقدینگی داریم در کنار رشد اقتصادی قریب به صفر. این عملا همون تورم 40-50% رو به همراه بیاره. این قضیه فقط در ماه شهریور امسال اندکی کاهش پیدا کرده، چون در این ماه طبق گزارشی داده شده و هنوز با سیاسی‌آزمایی انجام بگیره، افزایش نقدینگی طی ماه شهریور حدود 2200 میلیارد تومان در روز بوده، در برابر 5500 تا. در نتیجه تورم ماه شهریور اندکی پایین در گزارش شده، ولی روند سالانه تقریبا همون وضع داره و با این وضعیت که اتفاق افتاده ممکنه تورم از متوسط سال گذشته بالاتر بره. ولی در مورد اسرائیل قطعاً نگرانی و فقدان امنیت در اونجا وضع رو به هم میزنه، اقتصاد رو به هم میزنه، چون این مسائل رو متلاطم میکنه و اینا جنبه زودگذر داره، چون به محض اینکه جریان بتونن کار بندازن دوباره قیمت‌ها به سر کار برمیگرده، برای اینکه اقتصادش به شدت آسیب‌دیده.
آقای منصور، برگردیم به بحث اقتصادی ایران و بحث این جنگ. اشاره کردید که این تلاطم‌های اقتصادی به سادگی در ایران تسکین پیدا نمی‌کنه. فکر می‌کنید ادامه دار شدن این جنگ چه تأثیری می‌تونه بر اقتصاد کلان ایران داشته باشه؟
این بستگی به سناریوهای مختلفی داره که ممکنه پیش بیاد و در دست اجرا قرار بگیره. امید انسان دوستانه ما اینه که این آتش فروکش بکنه، ولی با این وضعیت شروع شده به نظر نمیاد در کوتاه مدت فروکش بکنه. هرچه شرایط دشوار امنیتی برای جمهوری اسلامی ادامه داره، مسائلش تشدید خواهند شد. یعنی بودجه که هم مسائل بزرگ دولت بیشتر و بیشتر با کسری روبرو خواهد شد. نظام بانکی و اعتباری به شدت به درمان و در واقع به جراحی نیاز داره، همونطوری عمل خواهد کرد و به افزایش نقدینگی خواهد پرداخت. بدهی های دولت به نظام بانکی، به بانک مرکزی به علت نیاز بودجه افزایش پیدا خواهد کرد. بدهی دولت به صندوق توسعه ملی که رقم بسیار بالایی است، یعنی خود دولت امروز 76 میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی داره، اون وقت شرکت ملی نفت ایران 16 میلیارد دلار بدهی داره، این بدهی ها افزایش پیدا خواهد کرد. اون وقت دولت ناگزیر خواهد شد برای اینکه در آمار دستکاری بکند، کاری که مدام داره میکنه، به بازی های حسابداری رو بیاره. یعنی از طریق حسابداری، ساخت و ساز حساب بین خودش و بانک مرکزی، مثلا بدهی دولت رو کاهشی نشون بده، در حالی که اینطوری نیست. اینا با انتقال دادن سپرده های شرکت های دولتی به خزانه داری به جای بانک تجاری، از نظر حسابداری بدهی دولت رو بانک‌ها کاهش دادن، در حالی که در عمل خیلی هم افزایش پیدا کرده. به این ترتیب تمامی این روندها رو به خرابتر شدن خواهد بود و گشایشی که انتظار داشتن احیانا با این سازش‌های نصف و نیمه بتونه به کار بیاد، اینا متوقف خواهد شد.
حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، از رابطه متغیرهای اقتصادی در ایران و تحولات جنگ اسرائیل و حماس گفت و ترکش هایی که این جنگ به بدنه اقتصاد ایران زد. اما با پایان این گفتگو از شما دعوت میکنم شنونده برنامه تماشاگران باشید. پیش از اون اما من رویا ملکی به شما بدرود میگم تا ساعت دیگر.
یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کس که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمودی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز چهارشنبه 19 مهر ماه.
قربانی شدن یک ورزشکار دیگر به دلیل سیاست‌های اسرائیل ستیزانه جمهوری اسلامی، مبینا نعمت‌زاده و کنارگیری اجباری از گرند پری تکواندوی چین.
دیوید بکام و مرور خاطرات روزهای جهنمی جام جهانی 1998، وقتی دنیا روی سر ستاره انگلستان خراب شد.
و احتمال انتقال بازی‌های خانگی استقلال به مشهد. در پشت پرده تعطیلی ورزشگاه آزادی چه می‌گذرد؟
مبینا نعمت‌زاده ملی‌پوش تکواندو ایران به دلیل حضور رقبایی از کشور اسرائیل از رقابت‌های گرندپری چین کناره‌گیری کرد. مبینا نعمت‌زاده ملی‌پوش وزن منهای 49 کیلوگرم ایران که قرار بود از روز سه‌شنبه کارش رو در رقابت‌های گرندپری تکواندو چین شروع کنه، به دلیل حضور چند تکواندوکار اسرائیلی در هر سمت جدول ناچار به کناره‌گیری اجباری شد. مبینا نعمت‌زاده به تازگی مدال برنز بازی‌های آسیایی هانگجو رو هم به گردن آویخته. بر اساس پیش‌بینی‌ها این احتمال وجود داشت که نعمت‌زاده در صورت ورود به جدول مسابقات در دور اول با حریفی از اسرائیل روبرو بشه. رقابت‌های گرندپری تکواندو چین از روز سه‌شنبه شروع شده و ناهید کیانی هم مدال نقره این رقابت‌ها رو به گردن آویخته.
از تکواندو سری بزنیم به فوتبال. دیوید بکام در جدیدترین مستند نتفلیکس از روزهای جهنمی پس از دریافت کارت قرمز در جام جهانی 1998 گفت. اون در بازی با آرژانتین با خطا روی دیگو سیمونه اخراج شد. خطایی که خود سیمونه در این مستند اعتراف میکنه بکام کاری نکرد که اخراج بشه و من تمارز کردم. اخراج بکام از زمین به شکست انگلستان در ضربات پنالتی مقابل آرژانتین منجر شد. همین موضوع باعث نفرت هواداران و حمله خبرنگاران به اون شد و به شدت از محبوبیت دیوید بکام کاسته شد. دیوید اما میگه کاش هرگز چنین اشتباهی مرتکب نمیشد و کاش قرصی وجود داشت که بشه قسمت‌هایی از خاطرات رو فراموش کرد. در قسمت دیگه‌ای از این مستند اون به تنش در رابطه‌اش با الکس فرگوسن اشاره میکنه. قضیه به باخت منچستر یونایتد مقابل آرسنال در جام حذفی برمیگرده. سرمربی عصبانی به لباس‌های روی زمین افتاده لگد میزنه و کفش سولشایر به بکام برخورد میکنه. فردای اون اتفاق عکس دیوید بکام با چسب روی ابرو منتشر شد. پس از سردی روابط بین بکام و فرگوسن اون راهی رئال مادرید شد. مدتی بعد کارلوس کیروش دستیار فرگوسن به عنوان مربی رئال مادرید برگزیده شد. بکام در این مورد میگه شوکه شدم. کارم رو با مربی آغاز کردم که در تیم قبلی منو نمیخواست و من باز هم زیر فشار روانی زیادی بودم. مستند بکام در 4 قسمت توسط کمپانی استدیو 99 ساخته شده.
از فوتبال اروپا بریم به فوتبال ایران. علی خدیر مدیرعامل باشگاه استقلال از احتمال انتقال بازی‌های خانگی آبی پوشان به ورزشگاه مشهد خبر داد. پیشتر سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ گفته بود به دلیل عدم امنیت جانی هواداران و خرابی زمین چمن ورزشگاه آزادی احتمال تعطیلی این ورزشگاه وجود داره. در همین راستا مدیرعامل باشگاه استقلال در یک برنامه تلویزیونی گفته در حال رایزنی برای انتقال بازی‌های خانگی استقلال به ورزشگاه مشهد هست. هستیم.
این استادیوم واقعا دیگه ظرفیت این که بار بازی‌های استقلال و پرسپولیس و بازی‌های تیم ملی و بازی‌های جام باشگاه‌های آسیا نداره. وقتی به هر حال ما بخوایم اگر یه فوتبال با کیفیت داشته باشیم در یه زمین با کیفیت در کنار هوادارامون، چون به هر حال مشهدم از نگاه بر